شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفته بود.
منم به شما و شنوندگانتون در کشور عزیزمون ایران و سایر کشورهای جهان سلام خودم رو میرسونم و سلام گرم و سلام خودم رو نثار اونها میکنم.
درود بر شما. جناب نقاشکار، بخواستم لطف کنید و بپردازیم به مسائل نقض حقوق بشر در ایران.
موضوعی که امشب ما بهش خواهیم پرداخت مسئله دانشجویان هست، مسئله‌ای که فی الواقع نه تنها در حال حاضر بلکه در 50 یا 60 سال اخیر همواره دانشجویان یکی از اقشار جامعه بودند که در نوک مبارزه برای رسیدن به آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی نقش بسیار موثری داشتند و در حال حاضر علی‌رغم شرایط قرون وسطایی، شرایطی که میگیم قرون وسطایی، سنگسار، دست قطع کردن، اعدام‌های خیابانی و غیره، در چنین شرایطی ترتیب دادن اعتراضات و یا خواستار حقوق حقه خود و مردم شدن خب بهای سنگینی طبعا داشته و تا به حال برای دانشجویان هم متحمل شدن که امشب به بخش های کوچکی از این شرایطی که بر دانشجویان میگذره در نقاط مختلف ایران خواهیم پرداخت. از جمله آنها میتونیم به آقای جواد علی خانی، یکی از دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز، ایشون دانشجوی دکترای علوم پزشکی دامپزشکی هستند که در 28 مهر ماه 1386 با تعدادی از دوستانشون در خیابان دستگیر میشن توسط مامورین وزارت اطلاعات و به زندانهای مخفی وزارت اطلاعات منتقل میشن در اهواز.
بله.
در این انتقال توسط 6 ماموری که اینها رو دستگیر کرده بود دائم مورد ضرب و شد و شکنجه های فیزیکی تا رسیدن به اون محل که فی الواقع قبل از اون چشمبند و پابند و دستبند به اینها زده بودن ابتدای ورود و سپس اونها را به سلول های انفرادی منتقل کردن و ساعتی بعد اواخر شب بود که تک تک این دانشجویان را فرا می‌خواندند که در حضور بازجو و تعدادی دیگر از ماموران وزارت اطلاعات ابتدا توسط اون ماموری که همراه بازجو بودند به شدت مورد شکنجه های جسمی قرار می‌گرفتند و این شکنجه جسمی تا مدت طولانی ادامه داشت و سپس بازجو وارد می شد و سوالاتی که داشت یا بازپرسی که از دانشجو داشت شروع میکرد و اگر اون جوابهای مورد دلخواه را از دانشجویان دستگیر شده و بعد جمله آقای علی خانی نمیگرفت، این بار دیگه شدت شکنجه به نحو وحشیانه‌ای ادامه پیدا میکرد و از اونجایی که علاوه بر بیخوابی و شکنجه های فیزیکی و حتی از اعتبارهای جنسی به دانشجویان که در ماه‌های اخیر ما در نقاط مختلف در زندان‌های مختلف توسط این ماموران علیه دانشجویان آزاده میهنمون به کار برده شده برای در هم شکستن روحی اونها و نهایتاً گرفتن اعتراف و یا شوهای تلویزیونی که هر از چندگاهی ما اخبار اونها را در رسانه‌های عمومی میشنویم که خوشبختانه این طرح لو رفته است و تمامی سازمان‌های حقوق بشری هم از این مسئله آگاهند و میتوان این رو به عنوان سندی علیه خود وزارت اطلاعات در مجامع بین‌المللی به کار برد، به خاطر اینکه نشون دهنده این زندانی که در سلول‌های انفرادی تحت شکنجه‌های وحشیانه وادار به اعتراف می‌کنند و چنین صحبت‌هایی که طبق قوانین بین‌المللی ممنوع و قابل پیگرد و مجازات اون افرادی که دست به این اعمال غیر انسانی می‌زنند.
بله.
این شکنجه‌ها یا شیوه‌هایی که الان ازش نام بردیم در اکثر زندان‌ها به کار گرفته می‌شه، یعنی فی‌الواقع اینقدر زندانی رو مورد شکنجه جسمی قرار میدن که توان اون به تحلیل میره و به خیال اون بازجویان یا شکنجهگران اون موقع است که صحبت‌های اونها را میپذیره و اون چیزی که دیکته میشه میگه و به عنوان پرونده سازی و سند سازی علیه دانشجویان در اینجا و خب در جاهای دیگه زندانیان سیاسی و سایر اقشار جامعه به کار گرفته میشه. البته اگر اون موارد رو نتونن به دست بیارن و زندانی چون که مرتکب گناهی نشده و اکثرا نمیخواد چیزی که بهش دیکته شده بپذیره، شکنجه ها به مدت چندین هفته و حتی چندین هفته ادامه پیدا میکنه، کما اینکه در مورد آقای علی خانی به مدت 3 هفته این شکنجه ادامه داشته و اکثر شکنجه ها در زمان های پایانی شب یا آغازین روز دیگه انجام می گرفته و چندین ساعت ادامه پیدا می کرده. همزمان با این وقتی که خانواده ایشون بعد از 10 روز متوجه می شد که از فرزندشون خبری نیست، ابتدا به دانشگاه مراجعه می کنند و از اونها سوال می کنند که در رابطه با وضعیت فرزندشون که اونها اظهار بی‌اطلاعی می کنند، طبق فشارها و تهدیداتی که وزارت اطلاعات به اساتید و یا حتی سایر دانشجویان وارد میکنه که ممانعت کنند که به اونها گفته بشه که دستگیر شده توسط وزارت اطلاعات، خانواده ی آقای علی خانی سپس به ستاد خبری که در استانها هست و همون وزارت اداره اطلاعات هست مراجعه میکنند که با برخوردهای زننده و غیر انسانی و تحقیرآمیز و توهین‌آمیز با این خانواده برخورد می‌کنند و ابتدا اظهار بی‌اطلاعی، ولی اصرارهای اونها نهایتاً به اونها گفته میشه که بعد دستگیر شده ولی تحت بازجویی است و تا زمانی که بازجویی و پایان نیافته شما امکان تماس داره و نه اینکه امکان ملاقات با او رو دارید. پس از 3 هفته دوندگی مستمر، پیگیری های مستمر در دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات ستاد خبری خوزستان به اونها ملاقاتی داده شد که فرزندشون را از نزدیک ببینن، ولی وقتی که با او روبرو شدن شاهد صحنه هایی شدن که در اثر اون شکنجه به شدت لاغر شده بود و 11 کیلو وزن کم کرده بودن. ببینید در نظر بگیرید که در عرض 3 هفته چه شکنجه هایی و چه رفتارهای وحشیانه ای با زندانی انجام میدن که این گونه در مدت زمان بسیار کوتاهی افت وزن 10 کیلو یا 10 کیلو از زندانی رو داره با خودش.
بله متاسفم.
زمانی که برای بازپرسی ایشون رو به شعبه 1 دادگاه انقلاب در اهواز می بردن و فردی که با عنوان بازپرس فردی به نام بارانی ایشون قبلا از بازجویان وزارت اطلاعات بوده و در حال حاضر به عنوان بازپرس در شعبه 1 دادگاه انقلاب مشغول به کاره. شدت شکنجه برایشون اینقدر زیاد بود که ایشون توانایی ایستادن و یا حتی نشستن بر روی صندلی رو نداشتن و شرایط بسیار سختی علی‌رغم این شرایط با برخوردهای داد و فریادهای این بارانی و شرایط برخوردهای توهین‌آمیز که به اونها به ایشون نسبت میداد و متهمش میکرد که توهین به مقدسات یا توهین به رهبری و سایر اتهاماتی که استاندارد و معمول ولی بدون مفهوم و مدرک و دلیل مشخصی ارائه داده بشه. پس از اون مجدداً به زندان کارون بازگردوندن و در مدت 2 هفته در اونجا بازداشت بودن. سپس بعد از 2 هفته او رو به زندان سپیدار اهواز منتقل کردن. در زندان او رو بین زندانیان عادی و خطرناک، منظور از این کلمات اینه که زندانیانی که در اونجا به سر میبرن اکثرا قاچاقچیان مواد مخدر یا جرائم قتل مرتکب شدن. بله. و برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی شیوهی که وزارت اطلاعات به کار میبره و سعی میکنه که زندانیان سیاسی در کنار خطرناکترین افراد قرار بده که نه امنیت جانی داشته باشه و دائم تحت اذیت و آزارها، فشارها و یا حتی برخوردهای فیزیکی که با زندانی میشه.
دیروزها میگفتن که توهین به شاهنشاه آریامهر و در تداوم همون حکومت نکبتبار میفرمایند که توهین به مقام معظم رهبری.
دقیقاً این بحثی که دیکتاتورها سعی میکنن خودشونو در نقطه بسیار بالایی و دست نایافتنی، البته مشخص هم نمیکنن که چه چیزی توهینه، یعنی چه چیزی گفته شده که توهینه و بر استناد به چه مدارک و دلایلی چنین اتهاماتی به دانشجویان یا به سایر اقشار جامعه نسبت داده میشه.
بله، که در واقع توهین که نیست، هیچ حق‌گویی است.
دقیقا، یعنی اکثر تمامی اقشار جامعه، چه دانشجویان، چه زنان، کارگران، خواهان حقوق حقه خود هستند و به این خاطر و به این دلیل باید چنین شرایطی رو بر اونا به وجود بیارن و از اونجایی هم که دلایل و مدارکی علیه اونها ندارن، پس سعی تلاششون هم در اینه که در شکنجهگاه ها و با این گونه رفتار وحشیانه تلاش میکنن که سندسازی کنن، پرونده سازی کنن و علیه متهم به کار ببرن که طبق تمامی قوانین بین‌المللی این جرمه.
بله.
حتی در جاهای مختلف از این مسئله یاد نام برده شده و از اونجایی که ایران کشوری است که تمام معاهدات بین‌المللی و به خصوص حقوق بشری رو پذیرفته و عضو سازمان ملل هست و ملتزم به اجرای تک تک اونهاست، نه تنها این کار نمی کنه بلکه در نحو فاحش این قوانین و حتی قوانین نیمبندی که خودش درست کرده هم دائم نقض میکنه و اونها را رعایت نمیکنه. از جمله اون میتونیم به این مسئله که اینها میگویند که تفکیک جرائم دارن طبق قوانین خودشون، یعنی فی الواقع زندانی عادی، مجرم عادی رو نباید به زندانی سیاسی در یک جا نگه داشت، ولی عکس اون قوانینشون عمل میکنن. این موردی بلکه ده ها و صد ها موارد دیگه که چنین کاری رو میکنن. و در بخش بعدی از قول خود قاضی که مدعی مجری قانونه خواهیم شنید که چگونه در مورد این مسائل جواب میده وقتی مورد سوال وکیل قرار میگیره.
کاملا بله، در واقع میشه گفت که این ویژگی تمام حکومت‌های استبدادی و جنایتکاری که تحمل شنیدن یک ذره حرف حق رو ندارن و نداشته باشن و همشون هم انقدر به هم شبیهن که شما فکر میکنید نظر اعمال و رفتار و محتوا که خواهر و برادرن از یک مکان بیرون اومدن.
کاملا درسته. بالاخره اون از اونجایی که حکومت‌های دیکتاتوری و مستبد محور قدرت و مقام و سمت فرده که باید حفظ کنه، پس با هر بهایی سرکوبی یک ملت، نابودی یک ملت، از بین بردن امکانات ملی و تمام خصوصیت هایی که دیکتاتورها دارن و در خود جمع شده برای حفظ خود و حاکمیت خود، در یک کلام اگه بخواد بشه اینو بخوایم اینو توضیح بدیم یا تعریف کنیم.
بله خانم.
ایشونو سپس به خاطر این اتهاماتی که نسبت داده بودن به دو دادگاه بردن. صدا دادگاهی که فردی به نام طباطبایی ایشون رو مورد محاکمه قرار داد و سپس پرونده رو ارجاع داد به دادگاه کیسری استان و در دادگاه دیگه که دادگاه انقلاب بود و دو ماه پیش انجام شده بود، برگزار شده بود، تا به حال نه حاضر هستند که ایشون رو آزاد کنن و نه دلایلی دارن و نه حکمی رو صادر می کنن. و قصد اینها بر اینه که همونطوری که بارها و بارها به خانواده هاشون گفتن برای زهر چشم گرفتن از دانشجو و خانواده است، چون که به شدت ما در ماها و هفته های اخیر میبینیم که رفتاری وحشیانه و غیر انسانی با دانشجویان کشور، با دانشجویان سراسر کشور انجام میشه در نقاط مختلف و هیچ حد و مرزی در جنایت و شکنجه و اعمال غیر انسانی رو رعایت نمی کنن و برای خودشون رسم نمی کنن. هر مرز جنایتکاران رو عبور کردن ازش، کمان کردن مواردش رو ما بهش پرداختیم. از طرف دیگه خانواده ای آقای علی خانی در کرج ساکن هستن و میباید با طی کردن صدها کیلومتر مسافت و هزینه های سنگین برای ملاقات چند لحظه ای فرزندشون که اون هم در حضور ماموران هست برن و بارها و بارها چه از طرف وکیلشون و چه از طرف خانواده خواستار آزادیشون هستن، ولی جواب مشخصی تا به حال به این خانواده در این باره داده نشده.
بله.
موارد دیگری که در رابطه با فشار علیه دانشجویان همچنان ادامه داره، مسئله آقای پیمان پیران هست که ایشون در اعتراضات آذر ماه دستگیر شدن روز دانشجو و به بند 29 منتقل شدن و تحت شکنجه های وحشیانه ای قرار گرفتن که در اثر شکنجه ها کت و پاشون شکسته بنا به گفته خانوادهشون و این شیوه ای که علیه آقای علی خانی به کار می بردن در این حالت در اینجا بسا بدتر علیه آقای پیران به کار بردن. حتی کمان که ما قبلا در صحبت‌های قبلیمون اشاره کرده بودیم که اینا سعی کردن که اسامی بازجو رو به کارشناس فنی و اتاق شکنجه رو اتاق فنی تغییر بدن، به خاطر که مورد نفرت عموم قرار گرفته و از این طریق سعی میکنن از این مسئله فرار کنن.
بله.
و یکی از کسانی که به اتاق فنی و توسط همین شکنجه‌گران و در اونجا بود که کتفشون و پاشون میشکنه، و جالب این که با اون حالت، با اون حالتی که ساعتها تحت شکنجه بوده، در معرض دید سایر دانشجویان قرار داده و به اونا گفته میشه که اگر اعتراف نکنید به چیزی که ما میگوییم، شرایط اینچنینی در انتظار شما خواهد بود. و این علارغم گذشت الان حدوداً چند ماهی از این مسئله، همچنان در زندان به سر میبرن و اخیراً ایشون رو به بندهای عمومی انتقال دادن و اعلام کردن که 80 میلیون تومان وسیله باید برای اون بذارن تا زمان دادگاهیش بتونن آزاد باشن. شرایطی که در حال حاضر آقای پیران داره در اثر شکنجه، از هر گونه درمان محروم بوده. و یک نکته اینجا یاد باید یادآوری کنم، اینها سعی میکنن وقتی که شکنجه شدت پیدا میکنه، زندانی رو به بیمارستانی به نام محمد رسول الله که وابسته به سپاه پاسداران هست انتقال بدن، و پس از اینکه از اون حالت خطر جدی رفع میشه، دوباره به اتاقای شکنجه بازگردونده میشن. این مواردیه که فی الواقع در بند 209 روی میده در اثر شکنجه، و اگر زندانی به نقطه حادی برسه، در اون بیمارستان انتقال داده میشه برای درمانهای اولیه یا برای حفظ زندانی، و سپس انتقال به مجددش به شکنجهگاه یا بند 209 اوین.
بله.
موارد مورد دیگری که هست در مورد آقای بهروز کریمی‌زاده است. ایشون هم در اعتراضات یا گرامی داشت مراسم روز دانشجو دستگیر شدن و شدت شکنجه و فشارها چنان زیاد بود بر آقای کریمی‌زاده که ایشون در ابتدا اقدام به خودکشی کردند، منتها در اثر این اقدام خودکشی بودن، چندین روز در بهداری زندان بستری بودن و سپس به مجدداً به بند انتقال یافتن. و علارغم مراجعات مکرر خانواده او به دادگاه انقلاب و مراکز دیگه رژیم، تا به حال جواب مشخصی داده نشده و برای ایشون مبلغ 300 میلیون تومان وسیقه رو تعیین کردن. و از اونجا اونها کاملا آگاه هستند که این خانواده به هیچ وجه قادر به پرداخت این نیستند، و وقتی مادرشون با موسوی یکی از بازپرس یکی از شعاب دادگاه انقلاب صحبت میکرد، با حالت پرخاشگرانه و توهین‌آمیز میگفت مسئله خود شماست، میخواید حل کن میخواید حل نکن، با من بحث نکن و بفرما برو بیرون. یعنی برخوردهای این چنینی رو با خانواده ها دارن و وکیل ایشون که اجازه نمیدن به وکیل ایشون نه ملاقات کنه با موکلش و نه پرونده او رو مطالعه کنه، و حتی با هم اجازه داده نمیشه به وکیل که بره با قاضی یا بازپرس پرونده در مورد وضعیت موکلش صحبت بشه، و از جمله اون وکیل آقای بهروز کریمی، آقای معصومی هستن که چنین شرایطی دارن و از فعالیت‌های حقوقی که هر وکیل به خاطر حرفه‌ای که داره و شغلی که داره باید انجام بده به طبق تمامی قوانین جهانی و قوانین خودشون، ولی متاسفانه در اینجا اجازه داده نمیشه و رفتار تحقیرآمیزی هم با وکلا انجام میشه.
بله.
همین موارد رو که اعلام کردیم در مورد آقای علی کانتوری و اشرف نجات و سایر بچه ها اعمال شده، چه به لحاظ شکنجه و سیغای سنگین و رفتاری که با خانواده هاشون و با وکلاشون بوده. یکی دیگر از دانشجویی که اخیراً دستگیر شدن، آقای سعید فیض الله زاده، از دانشجویان یا فعالین دانشجوی دانشگاه علامه هستند. ایشون دو ترم معلق بودند و حق ورود به دانشگاه نداشتند و بارها تماس‌های متعددی که با خود رئیس دانشگاه داشت، رئیس دانشگاه فردی به نام صدرالدین شریعتی، اون شغل‌ها یا منصب‌هایی که داشته ابتدا در اداره سیاسی ایدئولوژیک سپاه پاسداران بوده، مسئول کل سیاسی، یکی از مسئولین سیاسی ایدئولوژیک سپاه پاسداران بوده و گفته میشه که معاون وزیر کشور هم در دوران رفسنجانی بوده و در حال حاضر که هیچ گونه پیشینه اکادمیک و تحصیلات عالی نداره، رئیس دانشگاه علامه شده و اون دانشگاه رو که به جد و به درستی دانشجویان میگن تبدیل به پادگان کرده، شرایطی رعب‌آور و فشارآور را بر دانشجویان تحمیل کرده و هر گونه اعتراض را با چنین شرایطی دستگیری، انتقال به زندان، تعلیق، احضار و بازجویی در محیط دانشگاه و مورد تحقیق قرار دادن در محیط دانشگاه. یا فرد دیگری که در این مسئله دخیله، فردی به نام سیدی که گفته میشه از بازجویان وزارت اطلاعات بوده و در حال حاضر رئیس حراست دانشگاه علامه است و همچنین دهقان معاون سیدی که وقتی که آقای فیض‌الله‌زاده رو به بازپرسی منتقل میکنن اونجا رفتاری توهین‌آمیز و حتی قصد درگیری فیزیکی، اون هم در مکانی که دادگاه نامیده میشه بدون اعتراض بازپرس یا سایر کسانی که در اونجا حضور داشتن و در معرض بی‌دفاع در معرض چنین انسان‌هایی قرار داشتن. و هر سه این افرادی که نام بردیم، شریعتی، سیدی و دهقان، در حال حاضر شاکی خصوصی ایشون هستند و مراجعاتی که خانواده آقای فیض‌الله‌زاده داشتن چه با خود دانشگاه و چه به دادگاه انقلاب که موسوی بازپرس پرونده ایشون، پرونده آقای فیض‌الله‌زاده است، شیوهی که معمولاً بر علیه تمامی فعالین سیاسی دانشجو رو کار میبرن، سعی بر این دارن که برید خونه ما بهتون تماس میگیریم، فردا مراجعه کنید و با این شیوه ماها یا حتی هفته ها طولانی میکنن و هدف اونها هم اینه که ایام عید، در ایام عید آقای فیض‌الله‌زاده رو از خانوادش به دور نگه دارن و در زندان امین قرار بدن. البته وقتی مورد با سوال قرار میگن که چرا، علت دستگیری ایشون چی هست، در صورتی که در محیط دانشگاه دستگیر شده، اون میگه نیروی انتظامی و سعی میکنه هر کدوم از اینها به دیگری احاله بده و کسی مسئولیت مستقیم این مسئله رو به عهده نمیگیره و چنین شرایطی رو برای خانواده آقای فیض‌الله‌زاده هم به وجود آوردن و تا به حال هم جواب مشخصی نداد به انقلاب و نه دانشگاه که شاکیان خصوصی و منکر این قضیه هم هستن. جالب اینه که در صورتی که زیر پرونده‌ای که برای آقای سعید فیض‌الله‌زاده تشکیل شده، شاکیان خصوصی این سه نفر هستن و زیر اون امضا کردن در حضور خود آقای فیض‌الله‌زاده، ولی وقتی خانواده اونها مراجعه میکنن اونها انکار میکنن و مسائل دیگری یا چیزهای دیگری رو مطرح میکنن.
بله.